أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایت سوم از دسته سوم رو میخوندیم. دسته سوم روایاتی بودند که حرمت محافظه، تکسب، بیع، اجاره بر مقنیه و آلات غنا رو دلالت میکردند. در این روایت یه تعبیری است که یه مقداری شاید لازم باشه نسبت بهش اشاره کنیم. یه بار دیگه ببینیم سند روایتی که بذاریم کنار. میگه اسحاق ابن عمر وصیت کرد که یک مقنیاتی که داشت رو بفروشن، پولش رو به امام کاظم بدن. اونها رو فروختن به 300,000 درهم و حملشون کردن سمن رو، پولش رو حمل کردن بردن خدمت امام. ولی امام فرمودند که فقال لا حاجت لی فیه، ان هذا سحت و تعلیمهن سحت و الاستماع منهن سحت و ثمنهن سحت. این هذا به چی برمیگرده؟ ان هذا سحت، ممکنه بگیم این هازا به قنا برمیگرده، یعنی هازا یعنی قنا، سحت و تعلیم این زنها قنا را کفر، یا تعلیم دادن به این زنها کفر بوده، استماع از این زنها نفاق بوده، ثمنشون هم سحت. ممکنم هست به پول برگرده، این هازا سحتون. بگیم که اشاره به نفس پوله، این پولی که آوردی سحت، مثل ثمن المغنیت سحتون، اینجوری باشه. ممکنم هست هازا به بی بخوره، یعنی این بیعی که شما کردید سحته. هر سه فرضش هست. احتمال این که به بیع بخوره، خب یه بیع سحته و چرا؟ به خاطر این که بعدش میگه چون تعلیم اینا کفر بوده، استماعشون نفاق بوده، ثمنشون هم سحت. اما اگر گفتیم این روایت و روایت قبلی بیان یک قصه بوده، اون وقت در روایت قبلی تعبیر ثمن المغنیت سحته، لذا نهازا سحتون، یعنی پولی که آوردی سحته. ولی خب این آخرش دوباره تکرار کشه، یعنی انهازا سحتون، دوباره آخرش هم گفته و سمنهون نسحتون. همش هست، ولی شاید ظهور بیشتر در این باشه که بگیم انهازا یعنی همین پولی که آورده شده، یعنی همین مطلبی که گفتیم. ابتدا به صورت کلی بیان میکنن، بعد تفصیلش میدن که این سحت، بعد توضیح میدن که اساساً همش سحت. فرقی از این جهت نمی کنه از جهت دلالت، در هر صورت دلالتش بر تحریم هست. حالا منتها این بحث مطرح بود که دلالت بر حکم وضعی میکنه یا حکم تکلیفی. حالا باز در ادامه صحبت خواهیم کرد. روایت چهار ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان حسن ابن علی المشاء قال سئل ابوالحسن الرضا ان شراء المقنیه قال قد تكون للرجل الجاریت و تلحیح و ما سمنها الا سمن الکلب و سمن الکلب سهت و سهت و فنار. می فرمایند که گاهی اوقات یک مردی یک جاریهی داره که برای او لهو میکنه و سمن او نیست مگر سمن سگ و سمن سگ هم سهت و سهت هم در آتش. روایت بعد انهم ان سهل ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعن ان ابن فضال ان سعید ابن محمد تاتری ان ابیه ان ابی عبدالله. در رابطه با این ابن فضال ها زیاد صحبت کردیم، فتحی بودن و چی شده. قال سأله رجل ان بیع الجوار المغنیات فقال شراؤهن و بیعهن و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. تقریبا مضمون با مضمون روایت سوم یکیه. بیعشون و شراعشون حرامه، تعلیمشون کفره و استماعشون نفاق. روایت بعد روایت مرسله صدوق محمد ابن علی ابن الحسین قال روی ان اجر المغنی و المغنیه سحتون، که این در رابطه با اجرته. روایت قبلی بی بود، این در رابطه با اجرت اجاره است. و روایت بعدی تفسیر ابوالفتوح از پیامبر نقل میکنه و فیها و امرنی ان امه المزامیر و المعازف و الاوتار و امور الجاهلیه، تا اونجا که میفرماید ان آلات المزامیر شراؤها و بیعها و سمنها و تجارت بها حرام. خب قبلی در رابطه با کنیز بود اجارتن او بیعن، این در رابطه با آلاته که شراعشون، بیعشون، سمنشون، تجارت به اونها که تجارت میتونه اعم از بیع و اجاره باشه، اینها حرام. ببینیم در تعابیر بعضا هم این تعبیرها به معنای حرمت وضعی میاد که معنی بطلان باشه، هم به معنای حرمت تکلیفی میاد که همان معنای حرمتی باشه که ما به کار میبریم، یعنی فردای قیامت عقابشون میکنن. اگه این دو روایت آخر نبود ممکن بود بگیم سحت به معنای بطلانه و یعنی این که اصلا این معامله باطله، ولی به سبب همین دو روایت آخر که این دقیقه روایت پنج و روایت هفت که اساسا تعبیر سحت درش نیست، حرام به کار رفته، و همچنین به خاطر روایت چهارم که از سحت و فنار، اینجا میشد روایت رو به معنای حرمت گرفت و به نظر میرسه که روایات دال بر حرمت تکلیفی است. در رابطه با سحت مرحوم شیخ انصاری جمعی داشتن در بیع العذره که میگفتن یه طرف گفته بیع العذره من از سحت، یه جا دیگه گفته لا بأس به بیع العذره، یه عده گفته بودن آقا بیع العذره من از سحت این حرمت تکلیفی داره، لا بأس یعنی جواز صحت معامله است. ولی به هر حال این بحث در اینجا مطرح شده و اینجا حداقل با توجه به تکثر روایات که مضامین مختلف رو داره میشه گفت حرمت به معنای حرمت تکلیفی است. ولی الذی اسهل الخط اینه که اصلا سلم بپذیریم به این که این روایات دال بر بطلان هم باشه باز دلالتشون بر همون حرمت غنا مسلمه. خب چرا معامله باطله؟ تنها علتی که میتونه باشه اینه که غنا حرام بوده باشه، ولی اگر حرام نبوده باشه دلیل دیگه‌ای بر این مسئله وجود نداره.
در مورد صلح فرمودید بر بطلانه، اگر صلح بهانه حرام باشه که فرمودید و صلح و فتنه یا سمن و مقدمیت حرام یا صلح و دلالت بر بطلان که صریحا نمی‌کنه، بر حرمت تکلیفی دلالت
بله دیگه. اگه میگم بستگی داره به اینکه کدوم بشه، اما نه اگه خودش به تنهایی بود ممکن بود بگیم داله بر بطلانه. چون چرا؟ به خاطر اینکه صحت یادتون باشه از نظر لغوی که بررسیش کردیم گفتیم این کار پایین دستی، کار پس. اون صحت و فنارشو بذارید کنار. صحت معنی آتش نیست، صحت معنی هر کاریست که یه دفعه همین اخیرا دوباره اشاره بهش کردیم به طور مفصل در همون بحثا قبلا راجع به صحبت کرده بودیم. اینجا هم یه بار دیگه چند روز پیش در رابطه با او صحبت کردیم.
در قرینتون روایت 4 و مثلا 1 و اینا از خب اینا صریحا صوت رو حرام کردن، شما میگید حرمت تکلیفی نیست؟
اما میگیم هست، اشکال نداره در اینجا. و اگه لفظ صوت بود فی حد نفسه از لفظ صوت نمیتونستیم استفاده بکنیم. اما لولا این بحث گفتن فنار، فنار داله بر حرمت و الا صحت به تنهایی، صحت لغتن یه بار دیگه در رابطه باش بحث کردیم که صحت یعنی کاری که پسته، کار زشتیه، کاری که با طبیعت انسانی سازگار نیست، کاری که با فطرت انسانی مناسبت نداره. این بتونه با بطلان تناسبش. همین در اوزا می اشاره بهش کردیم اینجا تو بحثا. خب این البته توجه بکنید آن دوباره اون قاعده کلی رو بیاریم. حالا ممکنه یکی بگه خیلی خب آقا باطل، معامله باطل، چرا غنا حرامه؟ مگه هرچی باطله حرامه؟ باید با نوع استحسان عقلی بریم. قاعده شرعی نداریم آن کمان که کسی میگه آقا بی باطل، خب حالا چرا غنا حرام؟ بی حرام، چرا غنا حرام؟ اگه من به شما گفتم مثلا فرض کن آقا اینو نفروش حرامه، به معنای اینه که اون کار حرامه، اون شی حرامه. این باید به نوعی تناسب و موضوع برداشته بشه، یعنی استدلال فقهی برش وجود نداره. یک برهانه غیر عقلی که بتونیم بهش استناد بکنیم وجود نداره. اگه شما گفتید آقا این شی بیعش حرامه، از خودش حرامه، اما اینو میشه گفت که به هر حال چون این شی دلیلی غیر از حرمت متعلقش برش پیدا نمی کنی، یعنی شی عوضین که معلومه، شرایط عوضین رو داره، شرایط متعاقدین رو داره، دلیلی بر حرمتش نیست، نوعی اون برهان کلیمون تو قضیه برمیگرده به تناسب و موضوع، برهان مسجلی نیست. از این طرف ممکن بود کسی بگه بگه چیزی که حرام است شارع هم اجر او و اجرت او و بیع او رو حرام میدونه. قبلا بحث کردیم، همون سالهایی که بحث میکردیم راجع به این داستان مفصل صحبت کردیم، گفتیم نگاه کنید یه قاعده ای داریم که مایتون حرامن فکان اجرهو حرام، اینو میشه برش استناد کرد. روایت توحف العقولم مضمونش اصلا صراحتن داشت که هر چیزی حرامه اجرش حرامه، مالایجی من هر فساد محض الا فساد محضن و اجرهو حرام، بیعهو حرام، شراعهو حرام، کل تقلب فیه که منو تصرف بود حرام. اما از این ور نداریم یه قاعده که هرچه حرام است پس هرچه در اون انجام می شود حرام است، یا هرچه حرام است پس کارش هرچه بیعش حرام است پس خودش هم حرام است. این باید اینو با یه استحسان در بیاریم. نکته مهم اینه که در مقابل این روایاتی که گفتن بیع مقنی حرامه، دو روایت هم داریم که اتفاقا از نظر سندی هم روایت خوبی، یکیشون هست یکیشون نیست. روایاتی است که تجویز کرده گفته اشکال نداره. بله این مراد دو آخر، یعنی 57 که لفظ حرام پیش اومده. دو آخر همه آخرش هم من اشتباه کردم، دو روایت آخر یعنی 57 درست. خب ببینید روایتو، روایت اول دال بر جواز بی، روایتی است که میگوید میفرماید محمد بن حسن شیخ طوسی به اسناد یعنی احمد بن محمد از برقی، احمد بن محمد و احمد بن محمد بن خالد از پدرش که برقی باشه، یعنی محمد بن خالد یا ابی عبدالله برقی، ان عبدالله بن حسن دینوری. این عبدالله بن حسن دینوری مجروله، وثوقی راجبش توثیقی راجبش وارد نشد. قال قلت لعب الحسن جعلت فداک ما تقول فی النصرانیه. این یه آقای بوده ظاهرن کنیز فروش بوده، یعنی کارش بوده، یه نصرانیه ایست که اشتریها و عبیعها، من میخرم و میفروشم، من نصرانی میخرم و میفروشم. حالا خریدش از نصرانیه ولی شرایش معلومی به کی باشه، میرم از نصرانی عبیعها یا عبیع منه فروشه، میخرم به نصرانی ها میفروشم. فقال اشتره، بفروش و به اشتره یعنی بخر و به یعنی بفروش، بخر و بفروش. پس میگه یک نصرانیست که میخرمش و بعد میرم به نصرانی دیگری میفروشمش. حضرت گفتن اشکال نداره. بعد میگه که خب حالا نمیفروشم میخرم، اما خودم باش ازدواج میکنم. فانکهو، من حالا مقاربت هم هست، ممکنه ازدواج به معنای این که الغی نکاح باشه نیست. فسکت انزالکه قلیلن، حضرت مدتی سکوت کردن. ثم نظر الیه، سپس نگاهی به من کرد و قال شبه الاخفا، یواشی به من گفت یلک حلال. این دوباره سوال میکنه، قال قلتو جعلتو فداک فاشتر المقنیه اول جاریه. قبلی دقت کنه سر به غنا نداشت، قبلی فقط نصرانیش بود. میگه جعلتو فداک، حالا اشتری میخوام بخرم مقنیه یا جاریه ای که تو حسن و انتقنیه، ارید به هر رز، یا جاریه ای که خوب غنا میکنه و من ارید به هر رزق، میخوام به وسیله او خاصبی کنم. حالا میگیم راجع به این ارید به هر رزق نیشی. لا سوا ذلک، قال اشتره و به. سوال اولی از خب معلوم معامله کنیزیه، فقط سوالش این بوده که نصرانی میشه یا نه. سوال دوم در رابطه با ازدواج یا مقاربت با ایناست. سوال سوم که از طلب رزق، دو احتمال درشه. یکی این که میگه من میخرمش اما خودم نمیخوام باهاش مقاربت کنم، فقط من برد فروشم، ارید و طلب رزق، 100 تومن میخرم 150 میفروشم. یکی هم ممکنه بگیم نه به معنای اینه که میخوام اجارش بدم. یعنی چی طلب رزق؟ یعنی این که من این رو میخرم میخوام اریده به ها طلب رزق کنم، یعنی آقا بذارمش این آواز بخونه برنا پول داره، که این دیگه صریحا از بحث غنا میشه. یعنی اگر اینو گفتیم سوال از طلب رزق به معنای نفس غناست، یعنی اصلا من میخوام اینو بذارم با اجارش پول در بیارم. یمکن که بگیم این با توجه به اینکه این نصرانی بوده این فقط قرار بوده بین نصرانی ها آواز بخونه، مثلا این آقا توی منطقه نصرانی هاست اینو میگرفته تو نصرانی ها میخونده، اصلا بین مسلمان ها نبوده، که انه بین مستحلینش، یعنی اونا مستحل این بودن، در مستحلینش هم خب میدونید بعضی بحثا گفتن در مستحلینش جایزه، کمون که در بحث خوک یا در بحث شراب یا در بحث دیگه داشتیم روایتی که گفته مثلا مستحلش اشکال نداره، حالا اونجا البته ما پذیرفتیم و نپذیرفتیم بحث دیگه است، ولی در موارد دیگه هم در مورد مستحل این بحث هست. ولی به هر حال از اشتره و به استفاده میشه که سوال از اصل خرید و فروشه و راوی میخواسته ضمناً حالا از این خرید و فروش استفاده رزق کنه. دو احتمالی که بود، دو احتمالش تو عبارتمون هست نوشتیم اما نه به این پررنگی، دو احتمالش یکی این که بالاخره هر کسی خرید و فروش میکنه یه درصدی هم سود میبره روش، مرابحه میکنه دیگه، رزقی میخوره روش. یکی هم این که نه میخواسته بگیره نمیخواسته دوباره بفروشه. اما این تعبیر اشتره و بیع که حضرت گفتن معلوم میکنه که کنده نمیخواسته نیگر بگیره و باش اجاره بده، میخواسته خرید و فروش بکنه، قرض بیشتر خرید و فروش. در هر صورت روایت برمیگرده مقابل دسته قبلی، یعنی خرید و فروش مقنیه تجویز شده، اشکال هم حضرت نکرده. اون در رابطه با نکاحش حالا چرا یواش به این گفتن، لعل تقیه ای بوده، کسی تو جلسه بوده نمیخواستن او بشنوه، به هر علتی که بوده این مسئلهش مسئله خاصی نیست. اما روایت دوم، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قال سأل رجل علی ابن الحسین، یک نفری آمد از امام سجاد سوال کرد، ان شراء جاریت لها صوت، یه جاریه ای رو میخواست بخره که دارای صوته. فقال ما علیک، چه اشکال داره؟ از در گفتن چه اشکال داره، لوش ترعیتها فذکرت کل جنه، چه اشکال داره بخری و این هم بیاد یاد بهشت رو بر تو بندازه، قرائت قرآن کنه، فضائل بگه، زهد بخونه، التی لیست به غنا، عمل غنا فمحذور. اون چیزی که سفارش زهد داده بودیم اینجا بود، گفتیم قبلا گفتیم، چون من اینو قبلا نوشته بودم فکر کردم شاید اینجا گفتیم. صحت از نظر اهل لغت کاریه که با کرامت انسانی سازگار نیست، لذا حتی به کسب حجام هم صحت اطلاق شده. مثلا کسب حجام که قطعا حجام حجامت کننده ها، حجامت کننده ها قبلا دلاک ها بودن، معمولا تو حموم ها این کارو میکردن. یا ابن عباس در تفسیر آیه اکالون لسحت اونجا گفته کسایی که تعلیم قرآن میکنن و مشارطه میکنند بهشون میگن اکالون لسحت. اینا قطعا حرام که به این لسان به معنای پستی کار ملازمه با حرمت نداره، یا تعلیم قرآن به مشارطه حرمت ممکنه بگیم. لذا برخی همونجا گفته بودن که زهد به معنای قبیحی است که با شؤون انسانی سازگار نیست، آر کار پستیه، با مروت سازگار نیست و باعث میشه که مروت انسان ها از بین بره. و البته متبادر از این اون کاریست که به اندازه حرمت هم رسیده، یعنی اینقدر با کرامت انسان سازگار نیست که به سرحد حرمت رسیده. ولی ممکن هم اگه قرینه ای بود یا خود تونستیم استفاده بکنیم بگیم نه به معنی حرمت هم نیست.
این دو تا روایت هر دو ضعیف هست، اخوان ضعیف است که اونی هم روایت مرسله صدوقه، روایت مرسله هم ضعیفه. بعد در ضمن دلالتش هم گفته لحاظ اوتو، نگفته که این مغنیه است، بعد این تعبیری که یعنی به قرائت قرآن تعبیر خود شیخ صدوقه، خود روایت نیست. بعضی آقایون هم اینطور استفاده کردن که به سرحد غنا نرسه، یعنی بعد اینایی که لاحجتی هیچ میکنه نمیتونه معارضه کنه با اون حجتایی که همش مطلقاً گفتن حرامه.
اولا مرسلات صدوق اینجور نیست. اون در رابطه با مغنیه، در رابطه با روایات صدوق، مرسلات صدوق، مرسلات صدوق رو اینگونه نیست. دفعه از امام گفتیم، گفتیم بعضی هم میگن مرسلات صدوق اگر مستقیماً گفته باشه قال، یعنی سند رو قبول داشته،
اشتهاد این باشه سند و قبول.
بله، به هر حال اشتهاد صدوق هم کم اشتهادی است، از حیث سندی، از حیث دلالی نه. خب مثل بقیه کسایی که در رجال بودن صدوق هم گفته، ولی به هر حال این بحث سندی شو نوشتیم. اما اون که ذیلش مال خود صدوق باشه معلوم نیست. حالا نرسیدن به روایت، به روایت میرسیم. خب ببینیم این جمع بین این روایات رو هنوز مونده. اما پس لفظ صوت رو ما بهش اشاره کردیم و گفتیم که لفظ صوت فی حد نفسه، یعنی اون چی با کرامت و با شؤون انسانی سازگار نیست، متبادر ازش، یعنی اون چیزی که به سرحد و حرمت برسه، ولی اگرم قرینه ای بود، دلیلی بود، معارض، ما در این صورت میتونیم بگیم لفظ رو حمله بر خست و رداعت کنیم، بگیم پسته، کنایه است، از باب اینی که آقا این کار رو نکن، این کار نده. اما در مانع نفی خب ما گفتیم نه، از صحت و فنار اولا، دوم منم برای روایتی که داریم در رابطه با حرمت و میشه ازش حرمت رو استفاده. مرحوم صاحب مسائل ذیل روایت دوم که از صدوق نقل کرده، روایت رو بر جایی حمل کرده، گفته که این روایت مال جاییست که به تعبیر خود روایت لها صوتون، یه صدایی داره اما غنا نمی کنه و به سرحد غنا نرسیده باشه، و لزام این با تصریح روایت که در آخرش اومده سازگاره. منتها این مطلب با روایت اول سازگار نیست. خب روایت اول صراحت در مغنیه داره، یعنی حتی تعبیر قبل. بعد نکته مهمش اینه که لها صوتون یعنی چی؟ مگه ما غنا رو چی گرفتیم؟ ما در رابطه با غنا گفتیم هر آوازی که خوش باشه. این که به سرحد غنا نرسه یعنی چی؟ اتفاقا این شاهد بسیار خوبی است بر اون جمع‌بندی که ما در بحثمون داشتیم. ببینید این خیلی روایت مضمون خوبی است، در اینکه اون جمع‌بندی که میگفتیم تایید میکنه که انا صریح در اون مطلب. جمع‌بندی که ما در رابطه با اون دسته های روایات داشتیم، گفتیم غنا اولا مجلس بوده، روایات زیادی داشتیم برای این مضمون و شواهدی داشتیم برش که افراد به تنهایی اگر میخوندن که انا به این غنای متعارف گفته نمیشده، و مجالسشم بوده، بیت الغنا بوده، جای تعابیر داشته. یا در روایت داشتیم الغنا مجلسون، این متعارف اون روزگار این بوده که این جلسات توش فسق و فجور انجام می‌شده. یه بار دیگه تنظیر کنم براتون، این مثال تو ذهنتون داشته باشید، اونید خیلی مستبعد نیست. الان اگه برگردید به سالهای قبل از انقلاب، از هر کدام از فقها که استفتا میکردن سینما چه حکم داره، میگفتن حرامه، سینما حرام. آیا به معنی بوده فیلم حرامه؟ نه. یه جای تاریک باشه حرامه؟ نه. یه فیلم نظر و پرده حرامه؟ میگفتن تلویزیون حرامه، به معنی اینه که هرچه تو تلویزیون پخش میشه حرامه؟ نه. چی بوده؟ بر این بوده که اون وقت این سینما محل فسق و فجور بوده. دقت کنیم، خود اون چیزی که پخش میشده اونجا فسق و فجور بوده، اختلاط بوده، در همامیزی بوده، زن و مرد توش قاطی میشدن، توش مزامین باطل بوده، شرب خمر در اون مجالسی بوده که بوده، اینو میگفتن حرامه. پس حالا کسی اومد گفت بگه آقا فتاوی رو میخواد در بیاره، بگه آقایون که گفتن سینما حرامه، مرادشون بوده سینما حرامه؟ نه، همونها بعد اینکه محیطش عوض شده گفتن حرام نیست. این غنا در اون روزگار مثل سینمای قبل انقلاب بوده. شاهد هم همین روایت علی بن حسین، همین روایت شیخ صدوقه. روایت از امام سجاد میگه این اگه لها صوتون اب نداره، چه اشکال داره بخونه، یاد جنت بیاره، یاد بهشت بیاره، یاد زهد بیاره، ولی غنا نشه. غنا نشه، خب صوت که همون غناست که قراره بخونه، خب چه فرقی میکنه؟ غنا ما گفتیم صوت حسنه که میخواد بخونه، زنه بخونه یاد مرد بیاره، یاد اربابش بیاره، غناست دیگه، غنا فرقی نمیکنه. لها صوت اینجوری است که ما بگیم صوت چجوریه. این بحثشم حتی یادتون هم باشه گریه و شادی هم در مفهوم برده بودن، که میگفتن فرقی نمیکنه، خب یاد بهش بیاره گریه بندازه، همین حالت دیگه. اما میگه به سرحد غنا نرس، یعنی مراقب باش این مجلس غنا باش درست نکنی، تو اینجا نبریش تو خونه چون حالا صداش خوبه، همسایه ها هم صدا کنی به زن و به کوب را بندازی. این روایت داله بر همون جمعیست که انجام دادیم، البته هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم، هنوز دو سه دسته روایت دیگه داریم باید بخونیم، اما این روایت به عنوان جامع بین این موارد که گفته شد میتونستیم درباره آن بیاریم. لذا ببینید تجریزی که حضرت برای مالک این کنیز کرده، گفته اگه این کار صورت نمیگیره، وقتی ببینید یه بار دیگه میفرماید ما علیکه، چه اشکال داره، لوش ترعیتها بخریش فذکرت کل جنه. خب این چه ویژگی داشته که ذکرت کل جنه میکرده؟ لها صوت بوده، یعنی آواز میخونده، آواز خوندنش همون قناش دیگه، یعنی به قرائت القرآن. چون بازم توجه بکنید ما مطرب بودنم به اون معنایی که گفتیم وارد در تعریف قنا ندونستیم، یعنی گفتیم این معلوم نیست که مطرب بودن یعنی چی، از خود بی خود شدن، هر صدایی خاصیت رو ایجاد میکنه، و فضائل بخونه، زهد بخونه، مثل حالا قرازم این که مثلا فرض بفهم مثل مدداهی که میاد تو جلسات با صدای خوب آواز میکنه. اما التی لیست به غنا، اینایی که غنا نیست، یعنی این مرحله هنوز غنا نیست، غنا نیست از نظر تعریفی ممکنه غنا باشن، از نظر خارجی که اون روزگار واقع می شده غنا نیست. فعمل غنا فممنونه، غنا ممنوعه، که این ممنوعش بود داله بر ممنوعیت هم میاد، یکیشه ما در آزبه گفتیم اختلاط، یکیش دخول رجاء علیه. فردا رو ما از دوستان مرخصی بگیریم، شنبه شد.